أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلبون إلى الله في فكاك رغابهم وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء قد يراهم الخوف بري القداح. کسانی که در دل شب مؤمنین، در خطبه مؤمنین هست، در دل شب به خاک می افتند در مقابل خدا. یرتلون القرآن ترتیلا، تهجد دارند، نماز می خوانند، در سجده به هر حال خلوت می کنند با خدا. چیزی که اینها از خدا می خواهند، یتلبون الالله فی فکاک رقابهم، از خداوند طلب میکنند آزادی گردنهاشون رو. فکاک رقبه، چون این بوده که در گذشته که رقبه خرید و فروش میشده، اینها رو میبستن و یک حلقه به گردنشون میبستن، یک حلقه آهنی جوش میدادن اصلا، و بعد قلابی داشته که زنجیر بهش می‌بستن، مثل حیوان می‌کشیدن این بر اون بر می‌بردن دیگه. این بوده در بازارهای برده فروشی. حتی ما ندیدیم این بازارها رو، اما خود از اون برده‌ها دیده بودیم به اصطلاح که بود، باقی بود. تا این اواخر هم در عربستان این چیزا بودن دیگه، این خواجه‌ها که در حرم نبوی می نشستن، پیرمرد شده بودند دیگه، اینا هم همینا بودن. زمان عثمانی اینها رو آورده بودن، برده بودن اینها هم. این که اینها از خداوند می خوان گردنهاشون آزاد بشه، ما معمولا معنا می کنیم اینجور وقتا، یعنی گردنشون از قید آتش جهنم آزاد بشه. این هست، بله، عبد از خدا می خواد که او رو عذاب نکنه، به عذاب جهنم مبتلا نکنه. اما این فکاک رقبه به یک مرتبه قبل از این مقام و این معنا برمی‌گرده. این که گردن انسان قید داشته باشه قبل از این که به آتش برسه، قیدهایی وجود داره که به آتش منتهی میشه. در همین دنیایی که هست گرفتاره، اینجا از خدا میخواد این قیدها رو از گردنش باز بکنه. اگر کسی قید هوای نفس داره به شعور مختلفش، این ریاست اگر گیرش آمد دیگه خدا رو بنده نیست. این تا وقتی عبدالملک مروان هست دیگه، همیشه تو مسجد بود و قرآن میخوند و تا بهش گفتن که کی مرد، بابات مرد، خلیفه شدی، قرآن رو بس، گفت هازا فراغون بینی و بینی، تمام شد دیگه. وقتی که آدم مسلط نیست یه داستانه، اما بعد که قدرت پیدا کرد اون وقت چجور بخواد عمل بکنه؟ آیا حب ریاست در وجود هر انسانی هست؟ حب ریاست این حلقه ایست که در گردن انسان گیر میکنه. اگر این حب به اندازه‌ای باشه که بین خدا و ریاست مقدم باشه، این منتهی به آتش میشه. پول، گاهی از اوقات افراد وقتی چیزی ندارن خیلی آدم های خوبی هن. اما ظرفیت پول رو نداره، اگر پول دستش افتاد واویلا، این دیگه خدا رو بنده نیست. این هم به اصطلاح قید داره گردنش. ولذا این کسانی که شب در خانه خدا میرن، چیزی که از خدا مطالبه میکنند عبارت از این است که خدایا اون جهات، اون صفاتی که در این دنیا گردنگیر من میشه، قید میشه برای من، منو جهنمی میکنه فردا، منو به آتش تو میسوزانه، این قیدها رو امروز که در دنیا هستم رها کن از گردن من، امروز منو آزاد کن از این قیود. فک قید، بنده ای رو میخواستن آزاد کنن، به قول معروف این چیزی که در گردنش بود بازش میکردن، باز که میکردن این دیگه آزاد بود. خدایا در این دنیا که من هستم این قیدها رو آزاد کن. این قیدها چه زمانی آزاد میشه؟ زمانی که من این توفیق رو پیدا بکنم که بین خدا و مال خدا رو ترجیح بدم، بین خدا و ریاست خدا رو ترجیح بدم، بین خدا و غرور، غروری که در بعضی از ما غرور علمی، علم هو الحجاب الاکبر، گاهی از اوقات خود علم موجب گمراهی میشه، گاهی از اوقات انسان جوری غرور پیدا میکنه که در مواجهه با خدا واقع میشه. اینو توجه داشته باشیم، اینو همه قیده. فکر رقبه‌ای که وجود مقدس امیرالمؤمنین از خدا میخواد اینه، این قیدها رو در گردن من هست، این قیدها رو باز کن. خب باز کن، خداوند با سبب کار میکنه. این نیست که خداوند بیاد این قیدها رو یک تصرف ولایی در یک نفر بکنه، حب ریاست رو از دلش ببره بیرون. این که نیست اینجور. اون اساس خلقت این است که همه چیز با اسباب و وسائل فراهم میشه. من باید سعی بکنم از او هم توفیق بخوام که در این اسبابی که برای من فراهم میشه، اسباب رستگاری، اثر قرار بده. اثر قرار بده. موعظه گاهی از اوقات موعظه اثر میکنه، گاهی از اوقات موعظه اثر نمیکنه. اصلا نمی کنه. این موعظه در هر شرایطی، شیطان رسید به حضرت نوح گفت بیا میخوام موعظت کنم. نوح گفت تو شیطان میخوای منو موعظه کنی؟ خطاب آمد نوح، برفش گوش بده، برفش گوش بده. خب طوفان شده بود دیگه، نفرین کرده بود حضرت نوح. شیطان بهش گفت که تو این همه صبر کردی، حوصله کردی، خب اگر یه مدت بیشتر حوصله می کردی و نفرین نمی کردی، مردم رو قصه طوفان پیش نمی آمد، احتمال نمی دادی عده بیشتری گرایش پیدا کنن و هلاکت پیدا نکنن با عذاب الهی؟ عجله نکردی؟ شیطان داره بهش میگه. خب نوح به خودش آمد، نوح به خودش، از شیطان به خودش آمد. این اثر میاد، ولذا نوح یعنی گریه کننده. اصلا میگن گریه نوح اینجا شد، از این به بعد نوح گریه میکرد که چرا من عجله کردم در نفرین کردن. این طوفان نوح که به پا شد اینجا، اون وقت اون مردک دوست هست از دیوار مردم داره میره بالا. یک مرتبه بالای دیوار که رسید، شنیده بود اینجا این خانه دختر زیبایی هست، بخواست مثلا این دختر زیبا رو بدزده. این از دیوار که رفت بالا، کسی داخل اون خانه داشت قرآن میخون. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. این آیه رو که شنید، این دزد سر گردنه، یک مرتبه گفت بلا بلا، از دیوار برگشت پایین، گفت وقت شده. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. گفت نه، شده، خاشع شده. آمد پایین، فضیل بود دیگه، آمد یه قدری که آمد دید یه خرابه ای هست، رفت اونجا دیگه، کاروان اونجا اتراق کردن، مخفی شدن، خیلی اما در استرابن. پرسید چی شده اینجا؟ گفتن از فضیل عیاض میترسیم، اونو دار دستش، اینجا ما آمدیم در این وضعیت بوندیم اما راحت نیستیم چون میترسیم حمله کنن بمون. گفتن اون فضیل عیاض مرد دیگه، تمام شد. این فضیل از اوتاد شد با شنیدن یک آیه قرآن. آخه بابا ایمان در ما اثری هم بگذاره. خدا رحمت کنه، یه واعظی داشتیم اینجا، قوم مرحوم حاجی انصاری، یه وقت منبر بود، این قصه رو من از ایشون شنیدم. گفت بازاری خیلی آدم پیرمرد مقدس نشسته بود پشت دخلش، مرسوم بود سابقا، برخلاف حالا که از ساعت 10 زودتر مغازه ها باز نمی کنن، اون وقتا سحر بازار باز میکردن، آب و جارو میکردن، بازاری یا پشت دخل میشستن قرآن خوندن. ما یادمونه، ما تهران دیده بودیم صدای قرآن از مغازه ها بلند بود. حالا اون زمان که مردم تدینشون در حال ظاهر تدین لااقل بیشتر بود، قرآن باز کرده بود میخوند فعزنو به حرب من الله و رسوله در باب ربا. یه نفر آمد بالا سرش گفت حاجی یه کمی پول میخواییم. این سرش از رو قرآن برداشت گفت دو عباسی نرخ حالا اون زمان بود اون بهره ایرانی که میگفتن، حالا دیگه بانگاه که الحمدلله دست همه رو از پشت بستن دیگه، ما این حرفا رو نباید بزنیم، تومنی دو عباسی گرون بود به قول معروف. گفت پول میخوام. سرش رو بلند کرد گفت تومنی دو عباسی. گفت حاجی خیلی گرونه تومنی دو عباسی. گفت برو شیطون نشو بذار قرآنم رو بخونم. حالا قرآنی رو داره میخونه که فعزنو به حرب من الله و رسوله. ببینید اینه نماز میخواند، قرآن میخواند اما اثر نمیگیره، موعظه میشنوه اما اثر نمیگیره. این دل سنگ شده، این دل سنگ شده. فضیل عیاض با یه آیه به خودش آمد. نوح پیغمبر از شیطان یک کلمه شنید به هم ریخت. این اثر داشته باشه. ولذا اینها شب که این مراحل رو طی میکنن از خدا فکاک رقبشون رو میخوان، اون وقت صبح که میشه اما نهار فحلما. این نیست که صبح که میاد تو بازار دوباره روز از دو روزی از دو تمام کارهای گذشته رو از سر بگیره. اون نماز دیشب، اون قرآن دیشب یه اثری هم یه جایی گذاشته. این در وجودشون منعکسه، در وجودشون نمایان. انسان مؤمن از این فرصت ها بهره میگیره، استفاده میبره. نه فقط قرآن بخونیم، صرف قرآن خوندن باشه، صرف نماز خوندن باشه، نماز شب مرتب بخونیم، ارزم بزرگ تهجد هم داشته باشیم، اما در یک جا وقتی بعد 70 سال، بعد 90 سال، ارزم بزرگتون که یک جای امتحان که پیش آمد رفوزه باشیم مثل اون عابد و برسیسا و چی، همه رو به باد بدیم. این هست نفس اماره، ان نفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، اگر خدا رحم بکنه. ولذا سعی کنیم در این حال که در کنار مسیر الهی قرار دادیم اما رو نفس خودمون کار باید بکنیم. این شیطان عرضم به حضورتون که قوی هست. دیدنش شیطان رو دیدن، یک حلقه های زنجیر خیلی محکم سنگین دوشش انداخته، به زحمت داره میکشه. یک کسی که دیده بودش گفت ها فهمیدم، این حلقه ها رو میخوای بیاری به پای من ببندی؟ گفت نه. گفت چی؟ گفت تو حلقه نمیخوای، تو همینجوری با اشاره میای، این حلقه ها رو من میخوام ببرم برای شیخ مرتضای انصاری نه برای تو. هر کسی در دام ممکنه بیفته، هر کسی. گاهی خود شیخ مرتضای انصاری، گاهی از اوقات مسائل پیش میامد، حتی دختر ایشون. این قضایا عجیبه. خیلی زاهد بوده شیخ، حالا اون وقت هم شرایط نجف بد بوده، شیخ هم خیلی زاهد بوده. هر روز دخترش مدرسه میرفته، مکتب میرفته، نان و پنیر مثلا براش درست میکردن، با خودش میبرده که اونجا گرسنه شده بود بخوره. آمد پیش شیخ انصاری که من خسته شدم از نون و پنیر خوردن، آخه هر روزم نون و پنیر و بساط از این حرفا. شیخ فرمونده بود که ها اگر اینجور شده به خانوادش گفته بود، پس یه روز نون خشک بدید ببره، یه روز نون و پنیر، هر روز نان و پنیر ندید. این عرضم به حضورتون که به اصطلاح خسته شده از نون و پنیر خوردن. گفته بودن بابا این شیخ گفته بود آخر عمره میخواید منو جهنمی بکنید، این پولی که پیش منه این امانته، من امانت دارم، به خاطر زن و بچه من در امانت خیانت بکنم من این کار رو نمی کنم. خب شیخ انصاری میخواد. خدا رحمت کنه همین حاجی انصاری واعظ بود، لطیف بود خیلی، حالا وقت گذشت. ایشون منبر بود، در منبر میگفت که یک کسی رفت آش فروشی بود سابقا، الان هم هست دیگه، یک کاسه آش خرید و نشست کنار مغازه مثلا کنار خیابون بخوره. این همچین که قاشق زد آش بخوری، یه تیکه گونی تو آش بود، با قاشقش آمد بیرون، این گونی رو گرفت دستش آمد دوش آش فروش. گفت که من از تو آش خریدم یا گونی؟ گفت چی شده؟ گفت این گونی تو آش بود. گفت چقدر پول دادی آش خریدی؟ گفت مثلا یک قرون. حالا اومد ارزونی بود. خب یک قرون دادم آش خریدم این توش بود. گفت خدا بیامرز پدر تو، یک قرون دادی آش خریدی، توقع داری شال تربه از توش بیاد بیرون؟ خب گونی از توش در میاد بیرون؟ اون وقت مرحوم حاجی انصاری میگفت مردم، شماها که خودتون اینی، توقع دارید آخوندتون بشه شیخ مرتضای انصاری؟ آخوندتون میشه من؟ بیلت دیج بیلت چوبندر؟ بالاخره سنخیت میخواد، آخوند شماها من میشم؟ اینو بالا من بر میگفت. این واقعیت، این واقعیت. به هر حال ما مجلسمون رو منور کردیم با کلمات امیرالمومنین. کمتر از درس نیست اینا علیه حال. فرمایش مرحوم صاحب عروه رو داشتیم که ایشون فرمودن اقوا صحت حج است برای اون مرعی که به حج رفته، خائفاً رفته و حج صحیحه. کلام مرحوم آقای حکیم رو گفتیم. مرحوم آقای حکیم فرمایش مرحوم شهید در دروس رو نقل کردن که فرمایش شهید در دروس منشأ شده برای فرمایش و فتوای سید صاحب عروه در اینجا، حالا اونجور که استظهار مرحوم آقای حکیم هست. اینجا دقت بفرمایید، ما فرمایش مرحوم شهید رو نقل کردیم که در نهایت مرحوم شهید فرمود غیر از اون چی که شرط وجوبه، غیر از اون که شرط صحته، شرط اجزاء هم ما داریم. شرط اجزاء رو ایشون فرمود همه شروطی که در باب حج هست داریم غیر از سه تا شرط، یکی از صحت و من المرض، یکی تخلیت و سرب، یکی هم التمکن من المسیر. این شرایط در اجزاء دخیل نیست، در اجزاء دخیل نیست. نقطه ای که شهید بخواد بفرماید اینجا که مهم هست این است که مرحوم صاحب عروه هم در اونجا، در مسئله اونجا، نه در مسئله اینجا، 65 بود مسئله اونجا، این معنا رو ذکر میکنه، عبارت از این است که اینجا صحت بدن شرطه، تحصیلش واجب نیست، درست؟ اما اگر کسی تحصیل کرد، امن طریق شرطه، تحصیلش واجب نیست، اما اگر کسی تحصیل کرد، این رو عنایت بفرمایید، چون دیدم چند نفر از آقایان پرسیدن دیروز، برای بعضی از آقایان توضیح دادم. ببینید تحصیل شرط که در اینجا میگن، نه اینکه من برم لشکر کشی کنم امنیت درست بکنم، نه اینکه من برم چکاپ بکنم بیمارستان رو بسیج بکنم که بیایید منو خوب کنید یا ما سرپا کنید که حج برم، این مراد نیست. مراد از تحصیل شرط که شهید میفرماید و اما ان حصله وجبه، عبارت از اینه که اگر من صحت بدن ندارم، خب صحت بدن مانع از انجام افعال حجه، درسته؟ مانع هست که من بدون حرج افعال حج رو انجام بدم. تحصیل شرط در اینجا به این معناست که من با وجود مرض برم مکه، افعال حج رو بتونم تا آخر درست انجامش بدم. این تحصیلش اینه، توجه بفرمایید. این که تحصیل امنیت بکنه، تحصیل شرط امن بکنه، اینه که با وجود عدم تخلیه سر دشمن هست، با جون کندن، با حرج، هر که چرچی که شده خودش رو برسونه مکه، این افعال رو تا آخر صحیحاً انجام بده، در سایه تفنگ و ترس و همه این حرفا انجام بده، این که تحصیل شرط، توجه فرمودی؟ ولذا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در همین جا که شرط اجزاء رو تصویر میکنه، این معنا رو میخواد برسونه که اگر کسی در این موارد ثلاثه، تخلیه سر و صحت بدن، این توانست بره مکه افعال رو به خوبی انجام بده، اینجا وجوب هست، شرطیست که واجب نبود تحصیلش، اما لو حصله وجبه الحج، این تحصیلش کرده، این واجب میشه حج. تا آخرین فعل از افعال حج رو انجام ندی که تحصیل تمام نشده، کشف میکنه از صحت حج و کشف میکنه از وجوب حج، پس وجوبم میاد همراهش. درست شد؟ بنابراین این تصویر که ما بیاییم بگیم این زن زوجه خائفاً رفته بکه و افعال حج رو خائفاً انجام داده، تحصیل شرط کرده، توانست در عین خوف افعال حج رو تا آخر صحیحاً انجام بده، این صحیح هست، کشف از وجوب حج هم میکنه در اینجا. درست شد؟ کشف از وجوب حج هم میکنه. ولذا در اینجا چیزی که ما داریم از نظر مرحوم شهید این وجه کفایت میکنه، یعنی در اینجور موارد که شهید فرمود اقوا ولو آیان مشهور، حالا اگر مشهور باشه، آمدن در این مورد گفتن عدم اجزاء، اما من شهید میگم اجزاء به این دلیل که اینا شرایطی است که تحصیلش واجب نیست اما لو حصله وجبه، رو این اساسه. اینجا یک مشکل هست، دو تا مشکل هست. مشکل اول عبارت از این است که این خانم وقتی خائفاً میره مکه و افعال رو انجام میده، این افعال انجامش براش حرجی بوده، حرجی بوده. درست شد؟ یعنی به زحمت دیگه زیر عرضم به حضورتون که سایه خوف این افعال رو انجام داده، پیداست. مثل کسی که در عین مریضی، مریضی سخت، بره مکه این افعال رو انجام بده، حرجیه. این هر توافی هر شوتی باید بشینه عرضم به حضورتون که یه کمی جون بگیره، بعد آرام آرام حرکت کنه، دستشو بذاره رو شونه کسی، امثال اینها، حرجیه براش. این حرج مانع میشه در اینجا. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه اصلا حرج رو مطرح نمی کنه، فقط شهید میگه بله در یه جاهایی که این افعال اضرار به بدن باشه این حرامه، اون وقت صحت حج مشکل پیدا میکنه از نظر اقتران فعل حرام به فعل واجب. اینو مطرح میکنه شهید. مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه همین قید مرحوم شهید رو میاره، یعنی ایشون هم میفرماید اگر این ضرر به حدی برسه که اضرار به نفس باشه و حرام باشه، این مشکل ایجاد میکنه، این مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ ایشون هم لفظ اقتران به کار میبره، اقتران افعال حج با چی؟ با این ضرر به نفس. یعنی فرض بفرمایید الان سعی صفا و مروه که حالا این باید بره و بیاد به هر زحمتی شده، این اضرار به نفسه، اضرار به نفس که شد نمیگوید شهید، نمیفرماید شهید یا صاحب عروه که هازا مصداق للاضرار به نفس، میفرماید فعلی است که مقارنه با اضرار به نفسه. این نکته داره که حالا بعد میگیم. این یه اشکاله. در این اشکال مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه وسیع تر از مرحوم شهید وارد میشن، ایشون کلام شهید رو نقل کرده، استفاده میکنه، اما در عین استفاده میفرماید این حرج نمیتونه لطمه بزنه به صحت حج. چرا؟ برای اینکه این البته مبناییه، برای اینکه از نظر مای صاحب عروه در مثل حرج، در مثل ضرر، ادله لا حرج و ادله لا ضرر ادله ایس امتنانی. موضوعش هم این است هر ضرری، هر حرجی که از ناحیه احکام شرعیه آمده، متوجه مکلف شده، شارع برش میداره، رفعش میکنه، اینا رو برمیداره و الا ضرر از جای دیگه بیاده، شارع ربطی نداره. ضرری، حرجی که از ناحیه حکم خودش آمده، این رو برمیداره. حالا صاحب عروه میگه این برداشتن چجوریه؟ این چیشو برمیداره؟ اونی که برمیداره اون حیثیتی است که موجب این حرج و ضرر شده و اون در این احکام الزام به این احکامه، بایدیت خود حکم که نیست، خود حکم اگر بود رجحان داشت مستحب بود، حرجی بود برای من، انجامش نمیدادم، دلم نمیخواست، نمیتونستم، انجام نمیدادم. مثل خیلی از مستحبات که اصلا ما در طول عمرمون انجام ندادیم هیچ. اما اینجا الزام هست که این الزام برای من حرجی شده، ولذا لا ضرر و لا حرج میاد الزام رو برمیداره. اما اصل رجحان در این واجب چرا برداشته بشه؟ به چه دلیلی برداشته بشه؟ از این رجحان ضرر لازم میاد، حرج لازم میاد، یا از الزام و وجوب و بایدیت که این حرج لازم میاد؟ این بایدیت رو ما برمیداریم، حرج و اون رجحان محفوظه. معنای محفوظ بودن رجحان این است که این فعل الان ملاک داره. پس در اینجا این زوجه حتی خائفاً اگر مکه رفت و حرجی هم بود فعلش و انجام داد، این بله واجب برش نبود، الزام رو برداشته بود. این درست به نقطه‌ای میخوره که مرحوم شهید میفرماد، چون وجوب اونجا در میاد دیگه، وجوب در اینجا هست. این وجوب، این حرج الزام رو بر میداره، اما ملاک رو که بر نمیداره، رجحان رو که بر نمیداره. ما در اجزاء امرمون دائر مدار چیه؟ دائر مدار رجحان، دائر مدار ملاکه. فعل با ملاک با رجحان آمدیم انجام دادیم، فرض اینه قصد قربت هم متمشی شده ازش طبعا، بنابراین باید صحیح باشه. این مطلبی است که در اینجا مرحوم صاحب عروه میگه. حالا نکته ای که در اینجا هست این است که اگر در اینجا این فعل واجب شد و حرجی شد، خب وجوب رو مرحوم شهید تصویر میکنه در حج مرعه خائفن، درست شد؟ وجوب رو تصویر میکنه، صحت رو هم تصویر میکنه. یک اشکال دوم اینجا وجود داره غیر از اشکال حرج، و اون اشکار رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه متعرض شده بودن، خاطرتون هست دیگه، تزاحم. اشکال تزاحم نقطه برخوردش اینجاست، یعنی به این کلام، به این جای کلام میخوره که فعل حج مرعه که خائفاً مکه رفته واجب، درست؟ اما یه گیری داره، گیر این است که این زن از اول که براش واجب نبوده، خائفه دیگه، واجب نبوده براش حج. وقتی واجب نبوده، اذن شوهرم که نبوده همراهش، بی اجازه را افتاده آمده، این خروج از بیت براش محرم بوده، درست شد؟ محرم بوده. وقتی خروج از بیت براش محرم بوده، خروج از بیت که محرمه، فقط این نیست که پاشو از خونه که گذاشت بیرون حرام و تموم شد رفت، نه، ادامه داره تا وقتی برگرده به خانه، این حرمت ادامه داره. یعنی کونه فی ای مکان غیر بیت محرمه. این آمده مکه، حالا که آمده مکه، افعالی که انجام میده واجب، خیلی خوب، ما قبول کردیم فرمایش مرحوم شهید رو که این حج واجبه برش، چون حصل شرط واجب. اما این واجب با این حرام چیکار بکنیم؟ این حرمتی که کونه فی مسجد الحرام، این حرامه، کونه فی المنا حرامه، توافش حرامه. ایشون تعبیر میکنن که این مصداق حرامه، یعنی در اینجا توافی که این زن انجام میده هو مصداق الحرام. خب فعل واجبی که مصداق حرام باشه، این چجور میشه صحت پیدا بکنه؟ چجور میشه صحت پیدا بکنه؟ یعنی فعل واجب یعنی محبوب، حرام یعنی مبغوض. مگر با فعل مبغوض میشه تقرب به خدا پیدا کرد؟ این اشکال مرحوم آقای خویی جاش اینجاست، درست شد؟ ولذا ایشون این معنا رو مطرح میکنه که بعضیا در اینجا آمدن گفتن تزاحم، که تزاحم رو عرض کردیم، تزاحم میکنه وجوب حج مرعه در این حال با حرمت بیرون خانه بودن. تزاحم که کرد، حرمت مقدم، بیرون خانه بودن مقدم، ایشون میفرمایند. اما اگر کسی آمد گفت حرمت مقدم، این نسبت به حرمت عصیان کرد، ولی خب چوبشو میخوره، گناه کرده، بسیار خوب. اما عصیان که کرد، آیا بنابر نظریه ترتب فعل مهمی که در مقام تزاحم با اهم حرمت برآمده بود، این با عصیان فعلیت مهم ساقط شد؟ به مجرد اینکه فعلیت مهم ساقط شد، فعلیت اهم ساقط شد، مهم اتصاف فعلیت پیدا میکنه، اینجا حج واجب براش فعلیت پیدا میکنه. درست شد؟ این ترتب رو مرحوم آقای خویی از بعضی نقل کرد. ایشون در اینجا وقت اشکال میکنن، میفرماین نه، اینجا این ترتب کافی برای رفع اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه ترتب بر فعلین واجبینه یا فعل واجب و فعل حرام اگر تزاحم کنن، اینجا مصداق هر دوتا یکی میشه. این فرمایش ایشون تمامه یا نه؟ انشالله جلسه بعد. ما روز شنبه ابتلایی هست، انشالله یک شنبه درسمون شروع میشه. السلام علیکم.